الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 64، مورخ 3/11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أمور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم علت امتناعش، حالا علت امتناع، ببینید صدور الان اون دلیلی که آیان میگن بحث صدور نیست، بحث انتباع صورتین مستقلتین فی منتبع واحد است. این نکته‌ای که میگن اینه در این استدلال، لباس صدوری نیست. او یک بار کلمه رو به کار میبره، کلمه عین رو میگن اگر دو جعل مستقل دارد بی آن واحد زمنان ملازمان برقرار شده، به تعبیر شهید صد قرن اکید برقرار شده بین او لفظ و این معنا، فی آن واحد دو مجعول مستقل منتبع در ذهن میشود و انتباع دو مجعول مستقل فی منتبع واحد محال است. این رو میگن یعنی عدم قابلیت ظرف است برای مظروفین. به عبارت اخرى در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا وقتی میگن حرفشون اینه، میگوین این ظرف قالب برای این مقدار ما است، در یک بار این ظرف دو برابر ظرفیت خودش آب رو در خودش جای بدهد ممکن نیست. ظرف قابلیت این مظروف رو نداره. دو تا مظروف مستقل که هر کدام این ظرف رو به تمام پر میکنن قابلیت رو نداره این ظرف. حرف آقایون اینه. نهایت الدرایه محقق اصفهانی رو مراجعه کنید، بحوث ایشون رو مراجعه کنید، استدلال رو توضیح میدن و جواب میدن.
انتقال استفاده میکنن.
بله؟
از کلمه انتقال استفاده.
خب همینه، انتقال ایبی نداره. یعنی به عبارت اخرى انتقال به معنای اسم مصدری است، نه انتقال به معنای مصدری. به این معنا نیست که کسی نمیتواند این رو منتقل بکند، و الا شما حساب کنید دو نفر در یک حال، او عینو به کار میبره در یک معنا، اون عینو به کار میبره در معنای دیگه، هر دو نفر میخوان به نفس انسانی معنا رو منتقل کنه. این شده نیست، اون مشکلی نداره انتقال به معنای مصدری. انتقال به معنای اسم مصدری که عبارت اخرى از همون انتباع است، استحاله این معنا داره. تشریح الاصول هم عبارتی که از محقق نهاوندی نقل شده است همین معنا رو میرسوند، بحوث محقق اصفهانی، جاهای دیگر هم ببینید. بله بفرمایید. خب ببینید تعهد واضح یعنی چی؟ یعنی واضح جعل ملازمه بین هما میکنه. باز اینه، یعنی واضح تعهد میکند که فقط این لفظ رو در این معنا به کار میبرد. یعنی چی؟ یعنی جعل ملازمه بین اللفظ و المعناست. ممکنه بگیم عبارت اخرای از همون تعهد است. حالا اگر غیر از اون تعهدم باشه و اشکال بیشون وارد باشه، در جای خودش اشکال بشه، اونجا میگید تعهد، اینجا میگید جعل ملازمه، ولی عبارتی که خودم ندیدم، عبارتی که از ایشون نقل شده، صریح در جعل ملازمه هستش. نتیجه‌ای که از مقدمه پنجم گرفتیم این است که اشتراک در لغت عرب به هر منات و ملاکی که گفته شود بلا شبه واقع شده است. اگر اشتراک در زبان عربی داریم، نتیجه این است که اگر در نصی از نصوص شرعی یک کلمه مشترک به کار رفت، در رابطه با اون نص شرعی باید چه کرد؟ در مبحث قوانین دلالات استعمالیه توضیح داده خواهد شد که تارتن قرینه مکتنفه در کلام هست که فعلیت حکایت لفظ رو از یک معنا برای ما روشن میکنه. فهو المتبع. مرتن اخرى قرینه لفظیه نداریم، لکن با بررسی عصر صدور نص ما به این نتیجه میرسیم که لفظ مشترک در عصر صدور نص ظهور در احد المعانی داشته است. باز فهو المتبع. و اگر قرینه حالیه یا مقالیه وجود نداشت، آن لفظ مشترک مجمل است و از گردونه استدلال خارج میشه. حالا در جای خودش مثالای مختلفی ذکر میکنیم در بحث قوانین دلالت استعمالیه که کاملا بحث روشن بشه. دو نکته کوتاه ذیل این مقدمه پنجم اشاره میشود. نکته اول، در کتب لغت گاهی دیده می شود برای یک لفظ معانی مختلفی شمرده شده است. مثلا گفته می شود ماده قضا با قاف و زاد 15 معنا داره. این که در کتب لغت معانی مختلف برای یک لفظ عنوان شده است، همه جا دلالت نمی کند که حتماً اشتراک لفظی است و ما بگیم این لفظ مشترک بین این معانی است، مشترک لفظی. دنبال قرینه بگردیم، اگه قرینه نبود مجمل است. بلکه کتب لغت چون که در جای خودش به تفصیل گفته شده جمعی از لغویی موارد استعمال رو تتبع میکنن و در کتب خودشون ذکر میکنن، چه بسا لغتهایی که یک معنا دارند این معنا قدر جامع است برای مصادیق مختلف، لذا اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی، که این در استدلالم در فقه خیلی کاربرد داره. لذا تفاوت بین اشتراک لفظی و نقل مصادیق از این راه میسر است که یا وجدانن مطمئن شویم که این لفظ معانی حقیقی متباین داره، یا برخی از لغویین محقق مثل ابن سکیت، مثل ابن فارس، مثل زمخشری در اساس البلاغه بگویند فلان لغت لهو اصلینه، دقت کنید، گاهی لغوی مثل ابن فارس یه لغتی رو ذکر میکنه، ماده غنمه، میگه لهو اصل واحد، یعنی یک معنای موضوع نه بیشتر نداره. موارد استعمال مصادیق اون معنا هستن، اما در بعضی از لغات میگه برای فلان لغت اصلینه، دوتا اصل است، یعنی دوتا معنای متفاوت داره. لذا میبینید در ماده قضا که اشاره شد 15 معناشو لغویین محقق میگن مصادیق یک معناست، قضا یعنی ابرام و احکام، به حکم قاضی میگن قضا به خاطر ابرامی است که وجود داره، به حکم شرعی اگه قضا گفته میشه از همین باب است و ها کذا. لذا نکته اول این شد که همیشه از نقل لغویین معانی مختلف رو برای یک لفظ اشتراک لفظی رو نمیتونیم نتیجه بگیریم. نکته دوم،
حقیقت و مجاز نیست؟
بله،
اگر معانی متفاوت داشته باشه ممکنه
ممکنم حقیقت مجاز باشه، بلا شک و شبهه که لغویین معنای مجازی رو میگن، تازه اونجا که ممکنم حقیقت باشه باید دید که از باب اشتراک معنوی یا از باب اشتراک لفظی. نکته دوم بفرمایید،
در همین نعمهای دیگه ناغمی اومده برای یه معنی بسنه آیا میشه در اینجا اشتهار کرد مثلا همه اینا رو برگردیم دیگه یک معنی بسنه؟
نه بعضی اجتهاد کردن در لغت، اما اجتهاد در لغت درست نیست، باید انظار لغویینی که مبتنی بر اجتهاد قابل اعتماد نیست. در مباحث اجتهاد و تقلید نیاز به علم لغت به تفصیل، اونجا بحثاش 7-8 سال قبل کردیم، اونا رو ببینید، لغویینی که اجتهاد نمی کنن، لغویینی که اجتهاد می کنن، کدام لغت ها معتبر است، چگونه معتبر است، اینا رو بحثاش در مقدمات مباحث اجتهاد و تقلید داشتیم. نکته دوم بحث طویل و زیلی است که مرحوم آخوند و بعضی از محققین در ضمن بحث اشتراک به این بحث اشاره کردن و اون بحث این است که آیا لفظ مشترک در قرآن موجود است یا موجود نیست؟ این بحث رو ما به تفصیل در مباحث حجیت کتاب شبهات وارده بر عدم حجیت کتاب، شبهه‌ای رو از یه اندیشمند مسیحی نقل می‌کنیم، اونجا به تفصیل پاسخ خواهیم داد، ولی سربسته اینجا اشاره می‌کنیم که جمعی از محققین معتقدن ما استعمال لفظ مشترک در قرآن نداریم، زیرا مشترک باید به کمک یک قرینه ظهور در معنای حقیقیش، یکی از معانی حقیقیش داشته باشه و قرینه تطویل بلا تائل و خلاف بلاغت است، لذا در قرآن ما لفظ مشترک نداریم. و همین گفته بعضی از آقایان نکته شده برای بعضی از اندیشمندان مسیحی که اینجا بحث کردن، گفتن آقا خودتون نمیگید لفظ مشترک خلاف بلاغت است به کار بردنش، به خاطر اینکه باید به کمک یک قرینه معناش ذکر بشه، ذکر قرینه تطویل بلا تائل است، لذا ساحت قرآن مبرراست. نه خیر، ما در قرآن لفظ مشترک داریم. مواردی میارن میگن پس به گفته خودتون این لفظ مشترک در قرآن خلاف بلاغت است. با اونجا توضیح خواهیم داد که لفظ مشترک در قرآن موجود است، ذکر لفظ مشترک در برخی از موارد اوج بلاغت است، قرینه هم که برای تعیین مشترک در کنار لفظ مشترک آورده می شود دو معنا رو بازتاب داره، هم معنای مستقلی داره هم قرینیت بر تعیین مشترک داره و هازا اوج بلاغت است. مثال میزنیم توضیح میدیم و نجم اذا هوا، نجم به معنای کوکب است، به معنای ستاره است. این اغا هوا هم معنای مستقل داره، هم قرینه است، برای که نجم یعنی چه. و این اوج بلاغت در ادب عربی، همین نجم به معنای گیاهی است که ساقه نداره. و نجم و شجر و یسجدان، نجم اینجا معنی ستاره نیست، شجر گیاهی که ساقه داره، نجم گیاهی که ساقه نداره. و نجم و شجر و یسجدان، وقت توضیح میدیم چگونه این با شجر که قرین میشه نجم این معنا رو میفهمانه، ضمن این که معنای مستقلی هم داره، اوج بلاغت است. نون به معنای حوت، زنون ازه و مغازبا، نون به معنای دوات، نون و القلم و ما یسترون، وقت اوج بلاغت هم هست و هیچ مشکلی هم در کلام ایجاد نمی کنه. این باشه بحث بسیار لطیفی است که انشاءالله در جای خودش پیگیری خواهیم کرد. فقط اینجا بفرم. بله، برای همین نه، نون اینجوری هست، اونجوری هم هست. و اشعار عربی داریم اینجا، نکات مختلفی داریم، مقارنه بین این دو می شود. حرفاش نه، نون به نظر ما در اینجا حروف مقطعه نیستش. و شواهدی میاریم، اقامه میکنیم نکاتی که این معنا درش روشن میشه. بدین مناسبت قبل از اینکه وارد مقدمه ششم بشیم، پری روزایی که از دوستان یک نکته راجع به بحث قرآن اشاره میکردن که برای من یه مقداری تأمل شد، که حالا میخوام از این نگاه فعلا چند دقیقه خیلی کوتاه اشاره بکنم که شاید برای جمعی از دوستانم تکرار باشه، ولی چه مقدار با قرآن معنوسی. حالا یه نکته این بود که جایگاه قرآن در استنباطات فقهی ما چیست، در قواعد فقهی غیره، او یه بحث علمی طویل و زیلیست که یه جا باید بحث بشه، گفته بشه، اشاره بشه. ولی ایشون که داشت اون نکته رو میگفت، من تو ذهنم میامد که حالا صبح چقدر قرآن خوندم، چند آیه قرآن خوندیم، چقدر با قرآن معنوسی. دوستان غفلت نکنیم. گاهی بعضی همون که حالا خواب و غیره و بعضی هم اصطلاحات علمی و صبح قبل از نماز صبح ما تو حرم مباحثه داریم و بعدم نماز صبح و بعدم ساعت 7 صبح میایم درس و این چند تا اصطلاحی که ردیف میکنیم و اینا، هر دوش هم اون نوممون گاهی مانع از حقیقت میشه، همین اصطلاحات علمیمون گاهی مانع از حقیقت میشود. این توجه رو داشته باشیم که چقدر با قرآن معنوسی. یه قضیه رو برای شماها دیگه خیلی تکرار شده که گفتم، میرید سر قبر اقبال لاهوری در پاکستان، یه قرآن بزرگی گذاشتن اونجا، قرآن ورقاش کاهیه، آدم نگاه که میکنه به این قرآن فکر میکنه این قرآن تو حوض آب افتاده، از حوض آب گذاشتنش بیرون، خشکش کردن زیر آفتاب، آثار رطوبت اونقدر برای کتاب هست، وقتی میبندی کتاب بسته نمیشه. سوال بود برای من یعنی چه. بعدها خوندم، یه وقتی گفتم 8 سال، بعد دیدم 12 سال اشتباه کردم. در شرح حال اقبال لاهوری می نویسن 12 سال تو آکسفورد بود، چند سالش دانشجو بود، چند سالش استاد دانشگاه بود. تو شرح حالش نوشته در تمام مدت 12 سالی که در آکسفورد بودم، یک روز نشد که بعد از نماز صبح یک جز قرآن خواندنم انجام نشد. نگاه کنید، حالا من طلبه، من چون خودم عمل نمی کنم معلوم نیست تأثیر داشته باشه، نداره تأثیر، چون خودم عمل نمی کنم. ولی ببینید این حجت نیست برای ما ها. در کنار قبر کریمه اهل بیت ادعا می کنیم که محیی قرآن و عطرت ما، وقت او در آکسفورد در اروپا روزی یک جز قرآن بخواند، اونم چه جور قرآن. رفیقش میگه وقتی تو حجره قرآن میخون تو حال خودش نبود، من وقتی نگاه میکردم فقط میدیدم اشکای چشمشه که روی ورق قرآن میریزه. وقتی اینه که خوندم فهمیدم او قرآن اقبال لاهوری که اون همه آثار رطوبت رو اوراقش هست تو حوض آب نیفتاده، او آثار عشق چشم اقبال لاهوری است. چقدر چجوری ما چه کار میکنیم؟ یه خود قیاس کنیم ببینیم فردا حجت نیست بر علیه ما اقبال لاهوری رو بیارم بگن تو اروپا بود، شما در کنار حرم کریمه اهل بیت بودید، با قرآن مشهور بودید، اما اینجور نشد که روزی. خب روایات اهل بیت هم میگه، توصیه هم هست که مؤمن از علائمش اینه که روزی 50 آیه قرآن بخونه. خب خودمون رو مقایسه کنیم ببینیم چگونه است. مقدمه ششم در فرق بین حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و مجاز است که چندین بحث مهم در این مقدمه هست خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.